أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بنية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تقديم به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلامتی حضرتش، شادی قلب نازنینشون، صلوات بلند بفرستید. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات بلندتر. هر کاری که ما تو این عالم انجام میدیم، هر کاری که انسان انجام میدهد، طبق مبنایی انجام میده. مبنایی که یا ملاکی که به اون کار جهت میده و انگیزه ایجاد میکنه. یک. دو، به اندازه اون مبنایی که توی کار هست، اون کار اثر پیدا میکنه. یعنی چی؟ مثلا من میخوام برم نماز جماعت بخونم. خیلی خوب، این نماز جماعت خوندن یه مبنایی داره دیگه. برای چی من دارم میرم مسجد نماز بخونم؟ گاهی برای اینه که ثواب داره، گاهی برای اینه که میریم بهشت، گاهی برای اینه که از جهنم در میریم، گاهی برای اینه که اطاعت خدا باید کرد، گاهی برای اینه که به ما گفتن نماز بخون میخونیم دیگه، گاهی برای ریاست. مثلا اصلش همه دارن نماز میخونن دیگه، ولی مبناها فرق میکنه. یه کسی برای ریا رفته، یه کسی برای ثواب رفته، یه کسی برای گناهش رفته، یه کسی به عشق خدا رفته، یه کسی هم میگه که جمع شدنها دوره هم اگر اینها این اجتماعات قلبی باشد، این به ظهور امام زمان کمک میکند. پس ما نمازمون رو تو خونه نمیخونیم، میریم تو مسجد میخونیم، به خاطر این که امام زمان فرمودند که ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الاجتماع من القلوب. اگه شیعان ما که خدا توفیقشون بده اجتماع قلبی ما هم دیگه داشته باشن، قلبن سر یه کاری دور هم جمع بشن، اینها یمن و برکت دیدار ما عقب نمیفته و خیلی زود میرسن به قصه ظهور. این تو مبناها چقدر تفاوته. هیئت میخوام برم، تو هیئت به من میگن که آقا شما برای چی اومدی؟ یکی میگه چایش خوبه، یکی میگه شام میدن، یکی میگه مثلا ثواب داره، یکی میگه من یه گناهایی کردم میخوام برم روزه سید الشهدا مثلا با عشق یه جوری پاکش کنم، درستش بکنم. بالاخره اینا چیزای مختلفه دیگه، خوبه همشم. بعضی وقتا هم نیت ها غیر مقدس میشه، مثلا بریم ریا کنیم، مثلا وقت انتخابات بریم تو هیئت ها خودمون رو نشون بدیم که مردم به ما رأی بدن، مثلا دیگه از قداستش اومد بیرون دیگه. نیت های قدسیش اینه که، معنویش اینه که برای پاک شدن گناه هم میرم، برای ثواب داره میرم، برای جهنم نرم میرم، برای این که نمیدونم تعظیم شعائر. قرآن فرموده است که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اصلا این که شما شعائر رو بزرگ داشت براش میگیرید، این نشانه تقوای شماست. خب من دارم میرم تقوام قوی بشه مثلا، چون میدونم جلسه روزه سید الشهدا از شعائر شیعه است، صلوات از شعائر شیعه است، نمیدونم بزرگ داشت مقام اهل بیت از شعائر شیعه است. یکی هم میگه که همه اینا درست، اما من برای این دارم میرم مجلس روزه امام حسین، که آقا امام زمان علیه السلام فرمودن که از شرایط ظهور که حتما باید محقق بشود که ظهور باشد. هر وقت دیدید که بین مؤمنین چند دستگیه، بدونید که ما فاصله داریم با ظهور امام زمان. بیشون بگو عجل ولی کل فرج. من میخوام برم توی جمعی که ما اجتماع قلبی با هم دیگه داشته باشیم، این پایه ای بشود برای این که ما قلب هامون به هم نزدیک بشه، کم کم بتونیم مجموعه های اینجوری درست بکنیم، بعد این تو جامعه تزریق بشه، بتونیم یه جامعه آماده ظهور داشته باشیم. کل جامعه هم اگر اینجوری نشه مهم نیست، یه جمع قلیلی حتی پای کار امام زمان این مدلی باشن، ما به ظهور میرسیم. خب چند تا واقعا با این مبنا میرن هیئت؟ جالبتر اینه که اگر کسی مثلا روی این مبنا بیاد هیئت، روی این مبنا بره نماز جماعت مثلا، خب همه اون ثمرات دیگه که بقیه دنبالشن همه رو داره. بالاخره اینجا ثواب که داره، بالاخره اینجا گناه که پاک میشه، بالاخره اینجا شما به سمت بهشت که میری، بالاخره شفاعت که هست، بالاخره همه چیزایی که مردم دنبالشن تو این اشکی که من دارم میریزم اینجا میام هست، فقط من یه نیتم تغییر کرده، ملاک و مبنام برای اومدن هیئت یا مسجد رفتن متفاوت با دیگرانه. مهمتر اینه، من همه این ثوابا رو دارم، یه چیز اضافه هم دارم، به اندازه ای هم که من رو اون مبنای خودم محکم هستم، کار من اثر پیدا میکنه. یعنی نماز کسی که فقط برای تنها عن الفحشاء و المنکر میره نماز میخونه که این سپر گناهاش بشه، با اونی که واقعا دنبال ظهور با نماز میخونه، دو تا مطلبه. اثر این نمازی که این بابا میخونه با اثر این نمازی که اون میخونه خیلی متفاوته. توی این نماز ظهور، نمازی که رگ و ریشه های مهدوی توی این نماز هست، چون نمیتونی نماز برای امام زمان بخونی که داری برای خدا میخونی، منتها نماز شما قالب مهدوی گرفته، این نماز خیلی بیشتر انسان رو از گناه دور میکنه تا نمازی که صرفاً به خاطر دور شدن از گناه خونده میشه. این نماز بیشتر ثواب داره تا نمازی که صرفاً برای ثواب خونده میشه. این نماز من از جهنم دور میکنه تا نمازی که صرفاً برای دور شدن از جهنم و پاک شدن گناهه. یعنی اونی که یه خورده مبنای عمیق‌تری داره، هم اثر عمیق‌تر داره، هم همه اون چیزهایی که دیگران دنبالش هستن همه رو داره. روی جماعت توی مکتبمون خیلی تأکید شده، شاید یکی از دلایلش همینه که اون حکومت آخر، حکومت مهدوی، قرار بر پایه اجتماع قلبی مردم بنا بشه. لذا میگن نماز جماعت، نماز جمعه، هیئت، با هم جمشید مناجات بخونید، با هم جمشید نمیدونم روزه، هی تأکید شده رو اینها. ثوابای عجیب و غریب، شب معراج رسول الله یه ملکی رو دید که این فرشته الهی هزاران دست و هزاران انگشت داشت، عرض ادب کرد، شرق و غرب عالم رو هم پر کرده بود، اینقدر بزرگ بود. آقا فرمودن که شما اینجا کار چیه؟ چه خلقت شما چرا این شکلیه؟ گفت یا رسول الله، من کارم اینه، عدد قطرات باران و برفی که به دنیا میاد عدد اینا رو دارم محاسبه میکنم با انگشتم. بعد یه دونه یه دونه قطره هایی که به زمین میشینه من میشونم. یه قطره میخوره تو سر بنده، یه قطره رو برگ میفته، یه قطره میفته نمیدونم توی باغچه، یه قطره میره توی فاضلاب، یه قطره تو دریا، خشکی، کوه، فلان، همه اینا رو من یه دونه یه دونه حسابشو دارم و میگم تو کدوم قطره کجا باید بشینه. خیلی مهمه. قطرات باران رو حسابشو دارم، اینا رو یه دونه یه دونه سر جاشون میرسونم. خیلی کار بزرگیه. ولی یا رسول الله دو تا چیز رو نمیتونم بشمرم. با این که اینقدر حساب ریاضیم قویه ولی دو تا چیز رو نمیتونم بشمرم. یکی وقتی یه جمعی از امت تو دوره هم جمع میشن با هم صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن. ثواب این صلوات رو من نمیتونم بشمرم وقتی اینا دست جمعی با هم. دو، وقتی اینا دور هم جمع میشن نماز جماعت میخونن، وقتی تعدادشون از 10 نفر بیشتر میشه دیگه من نمیتونم بشمرم. ثوابشو خودت میدونی، خود خدا میدونه. عجیبه که برای اینکه مردم دور هم جمع بشن اینقدر فضیلته. حالا شما فرض بکن که این جمع شدن قلبی باشه. ازدواج، یک کسی ازدواج میکنه چون باباش گفته، یک خانواده فشار میارن، یکی ازدواج میکنه چون وقتش شده، یکی ازدواج میکنه چون پول داره، یکی ازدواج میکنه برای اینکه به لحاظ شهوانی داره بهش فشار میاد میگه بریم ازدواج بکنیم که راحت بشیم، یک کسی از لحاظ عاطفی داره بهش فشار میاد، یک کسی حالا هرچی که هست. یک کسی میگه من میخوام یه خانواده مهدوی درست بکنم برای امام زمان، اون یه دونه دستور امام زمان رو میخوام من اجرا بکنم ولو به اندازه 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، یه همسرم مثلا 2 تا بچه، ما یه خانواده مهدوی داشته باشیم که بگم یا صاحب زمان ما به اندازه خودمون یه اجتماع قلبی داریم. آه همچی چیزی تا حالا ما اصلا فکر نکرده بودیم بهش. خنده داره، من به خاطر امام زمان میروم ازدواج میکنم. بله چرا نمیشه. عمق کار زیاد میشه به دلیل اینکه شما این خانواده خانواده موفقیه، این خانواده مؤمن در میاد، این خانواده تحصیل کرده مؤدبه متخلقه و اخلاق در میاد، از این خانواده روابط عاشقانه توش پاینده میشه، مال فقط شب عروسی و 4 روز بعدش نیست. تمام اون چیزایی هم که بقیه نیتشونه برای هدف ازدواجشونه هست، بالاخره لذت شهوانی و حیوانی هر کسی با هر نیتی بره ازدواج کنه بالاخره هست دیگه، بالاخره خانواده میگه ازدواج بالاخره هست دیگه. شما هر کاری بکنی، هر نیتی هر کسی داشته باشد بخواد ازدواج بکنه توی این هست، گریزی ازش نیست. ولی من یه مبنایی دارم که این خانواده من خیلی پایش قرصه و شما برای اجتماع 2 نفره شما ببینید خدا که ازدواج زن و مرد خدا چقدر حساب باز کرده که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی مردی تو خونه به همسرش کمک میکنه تو کار خونه، گناهان کبیره او رو خدا میبخشه. برای چی اینقدر فضیلت؟ به خاطر اینکه این دوتا کنار هم جمع میشن، این کمک آقا به خانم اجتماع قلبی اینا رو قوی میکنه دیگه. آقا وارد شد دید امیرالمومنین تو خونه داره عدس پاک میکنه. حیدر کرار نشسته داره کمک میکنه به حضرت زهرا. حضرت فرمودن که یا علی مردی که تو خونه به زنش کمک میکنه 1000 شب عبادت، 1000 حج، 1000 جهاد، این کار از همه اینا بالاتر. ای فرما 1000 1000 1000 از همه اینا بالاتر. از اون طرف میفهمد یه خانومی یه لیوان آب دست شوهرش بده، شربتم من الماء، دقیقا لفظ روایت اینه. شربت هم من الماء. یه لیوان آب دست شوهرش بده، یک سال عبادت می نویسن براش، عبادتی که تو روز روزه بوده، همه روزهای یک سال رو و همه شبهاش رو عبادت کرده تا صبح تهجد، و تو بهشت یک شهر به نامش می زنن و از 70 خطای خدا می گذره. چرا اینقدر فضیلت داره یه لیوان آب دست شوهر دادن؟ این نماد محبت دیگه، یعنی که خانم به آقا برس، آقا به خانم برس، همین. اینا وقتی قلبهاشون به هم نزدیک میشه، این یعنی یه قدم به سمت ظهور برداشتن. ولی دو نفر آدم هن، ولی دو نفر. اینا مهم. چقدر حرف داشتم، کجا رفتیم؟ خب به هر حال مبنای اجتماعات ما تو جامعه، اجتماع چند نفره خانوادگی، اجتماع هیئتی، اجتماع نماز جماعتی، اجتماع نماز جمعه ای، و اصلا ما یه جوری خدا ما رو آفریده که همش در اجتماعی مبتلاییم به هم، اجتماعات دو نفره و چند نفره دیگه. یه پزشکی میخواد پزشکی بکنه، طبابت بکنه، میتونه نیتش این باشه که من دارم به یه شیعه، به یه مسلمانی دارم کمک میکنم. خب دستمزدو که میگیری بالاخره دیگه، برای پول من کار نمیکنم. خب پوله رو که میگیری، تعرفه داری، فلان داری. یعنی اونی که همه براش کار میکنند و شما داری، یه فضیلت اضافه تر هم داری. بگذاریم که اون هفته خبرها دیدین دیگه، یه دکتری پوز آورده بود بالا سر مریض تو اتاق عمل، گفته بود که آقا عمل شما یه مقداری اضافه شده به کار ما، شما همینجا یا کارت میکشی پول عملت بیشتر شده، یا کارت میکشی یا من همینجا ول میکنم میرم. طرف زیر عمل کارت آوردن، کارت کشیده. دقیقا چیزی آج آقا گفت که پشت میکروفون نمیشه گفت. بعضی وقتا اینجوری میشیم، شما هر کاری میخوای انجام بدی که توش اجتماعی است، اجتماع میتونه دو نفره باشه، من میخوام کاری ارباب رجوع را بندازم، من میتونم یه مبنای خیلی بالاتری داشته باشم نسبت به ملاکی که امام زمان به من داده. نگاه نکنیم به این که آقا حالا جامعه کی به این چیزا فکر میکنه. بابا ول کن، جامعه فکر نکنه، من یه نفر، یه نفرم دیگه، مهم نیست. مطمئن باشید که این تکثیر خواهد شد، مطمئن باشید یه جمع همینقدی، نصفشون همچین مدلی فکر کنن تو زندگیشون، تو ازدواجشون، تو روابط خانوادگی و چه میدونم فامیلی و کاری و درسی و فلان و اینها، نصف همین جمعیتی که الان اینجا نشستن و همجوری فکر کنن، مطمئن باشید این تکثیر خواهد شد خیلی زود، خیلی زود. اثر داره، چون خدا توی این کار اثر قرار داده و کاری که شما انجام میدید اون وقت اثرش فراگیر میشه. 72 نفر بودن کنار سید الشهدا علیه السلام ایستادند، ولی جمع قلبی دارن. اثرش اینه که عالمی رو داره به سمت ظهور میبره، قرنهاست که داره این کار رو انجام میده. خدا تو این کار اثر، توی این نیته. یعنی اینایی که با امام حسین علیه السلام بودن، این آدم ها اصلا دنبال شهادت هم حتی نبودن. بارها از بنده شنیدید دیگه، سعید ابن عبدالله حنفی وقتی که تیر خورد، شما یه دونه تیرم بخوری میفتی زمین به شهادت میرسی، تو بغل پیامبر میفتی، از قده ها و شراب های بهشتی به تو میدن، جاتو نشون میدن تو بهشتو. اما اصلا بحث شهادت نیست، من میخوام تا لحظه آخر یه کاری برای امام حسین انجام بدم. ایستاد، چون گفت اگه من بیفتم میرم تو بهشت. تیرها مسموم بود، اما خب تیر بعدی که میخوره به امام زمان که امام حسین علیه السلام. خب ما قصه‌مون قصه شهادت نبوده، قصه‌مون قصه دفاع از امام بوده. ایستاد دو تا سه تا پنج تا ده سیزده تا تیر خورد، تو چشمش تیر خورد، تو فکش، توی گلوش، توی کامش تیر خورد، با صورتش تیرها رو میگرفت. بعدم که زمین افتاد آقا اومد سرشو به دامن گرفت، یک کلمه نگو آقا دیدی ما چیکار کردیم، صدا زد اوفایی تو یبن رسول الله، وفا کردم، تو راضی شدی؟ یعنی تو یه امضا بزن حل قصه. حالا بهشتو که میدن، حالا که پیغمبر میاد سر ما رو به دامن بگیره، حالا که ما سیراب میشیم، حالا که همه اون وعده ها محقق میشه، خب چرا من برای اونا بدوام؟ یه نیت خیلی بالاتری کار میکنم. وقت اثر این شهادت اینه که قرنها جامعه رو داره میبره دیگه، شیعه رو داره میبره به سمت ظهور، اثرش زیاد میشه دیگه. مبنای زندگی کردن ما، درس خوندن ما، کار کردن ما اگر این بشه، وقت ما تو تصمیم گیری ها هم درست میتونیم عمل بکنیم. تصمیم گیری ها خیلی وقتا، خیلی از اشتباهاتی که ما تو زندگیمون اتفاق میفته به خاطر اینه که اون مبناها رو از دست دادیم. توی انتخاب شغل و رشته و نمیدونم کار و همسر و انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورا، انتخابات نمیدونم چی و انتخاب هیئت و انتخاب راه و رسم زندگی، گاهی وقتا دوچار اشتباه میشم به خاطر اینه که گاهی وقتا اولویت بندیم درست نیست. یه هدفی دارم مقدسه، اما اولویت اول نیست. وقتی من هدفم مثلا ثواب بردنه، ثوابه، خب این ثواب شما هر جا میتونی ببری دیگه، اولویتی نداری که حالا کجا وایسی کار بکنی. اما اگر ثواب نباشه، نیت نوکری امام زمان باشه و این که من میخوام یه قدمی بردارم، اون وقت دیگه خیلی فرق میکنه که شما کدوم هیئت، کدوم مسجد، کجا، خیلی متفاوت میشه. چون شما بگردی این که ببینی کجا وظیفته و کجا میتونی اثرگذار باشی، اونجا وایسی کار بکنی. و الله ثوابه، خب من یه هفته میام سارالله، یه هفته میرم یه هیئت دیگه، یه هفته میرم یه جو دیگه، یه هفته میرم یه جو دیگه، ثوابه. فرقی نمیکنه که این جلو بشینم یا اون ته بشینم. اگه ثوابه، فرقی نمیکنه که عقب تکیه بدم، آروم بزنم به سینم، یا بیام جلو خودم بکشم، چه فرقی؟ اونم ثواب میبره، اینم ثواب میبره دیگه. اگه ثواب، داد نمیزنم گریه کنم، همینجوری میشینم نگاه میکنم اشک میریزم. اما وقتی مبنا میشه این که من میخوام برای آقام یه کاری بکنم، تو همین جلسه ای که نشستم مؤثر باشم، اون وقت یه دفعه میبینی آدما فرق میکنن. شرح اون وقت هر کسی اینجا نشسته یه شرح وظایفی داره. اینجوری نیست که بریم بشینیم گوش بدیم و حاج آقا حرف بزنه و هر جور شد بیایم بیرون. وقت من دنبال یه کاریم اینجا، حتی مدل نشستنم. آقا مهمه ها، مهمه. تمام بکنم حرفو. خیلی خوب، نکته آخر، چند تا نکته گفتیم که من خودم نمیتونم الان بشمرم چند تیتروار، کسی هم که ننوشته الحمدلله، اینجا هم بخوام بخونم طول میکشه. حالا اگر شد بعدن خلاصشو یه جوری درست میکنیم میدیم. نکته بعد اینه که اگر آقا، نکته مهمتر اینه، گاهی وقتا من از جماعتها فاصله میگیرم، از این اجتماعات، چون برام اصلا مبنایی نیست که حالا بر چی من دارم میرم هیئت. اون هدف اصلی وقتی گم میشه، حالا من ازدواج کردم، بچه دارم، کار دارم، نمیدونم یه روز خستم، یه روز مهمون داریم، یه روز مهمونی میریم، یه روز نمیدونم چی، حالا اینجا و اونجا هم که فرقی نمیکنه، حالا هر جا نوکری کردی هستی دیگه، حالا امشب نشد، فردا، فردا نشد، پس فردا، باری به هر جهت میام و میرم، اتفاقی که میفته اینه که تو بلند مدت وقتی توی دست اندازهای زندگی که میفتم کم کم فاصله میگیرم از جماعت. از جماعت فاصله گرفتن یعنی این که همون مبناهای ابتدایی رم کم 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 رنگ میشه از دست میدم، به یه نقطه ای میرسم، بنده مرده شما زنده، ببینید در آینده 20 سال دیگر رو ببینید. همین جمعی که اینجا نشستن خیلی از رفقا کجان، حاج آقا کجاست، ببینید. تو بلند مدت که آدم فاصله میگیری یه اتفاقی میفته، کم کم نسبت به این جماعات غضب پیدا میکنه، چون کم کم ملاکهاش عوض میشه. یه دفعه اصلا بعدش میاد از این که شما اصلا برای چی میرین دور هم جمع میشین. این گامهای شیطانه. فاصله بگیری نه تنها اون مبنای اولی از دست میره، بلکه برعکس میشه. کم کم من اصلا یه بغضی پیدا میکنم نسبت به این جماعت ها. یا الله یه صلوات بفرستی. چقدر نسبت به ایام محرم الان حرف زده میشه؟ یه شبهه خیلی شیک، خیلی حرفا میزنن، اما یه شیکترینش اینه که ما رو گاهی وقتا درگیر میکنه. یه دفعه آقا چقدر شما خرج میکنید مجلس امام حسین، چقدر محرم خرج میشه، چقدر نمیدونم فلان، برید دست فقرا رو بگیرید، ببینید تو خیابونا پا برهنه ها، گشنه ها، نمیدونم فلان، چرا تو مجلس امام حسین؟ حرف شیکیه. برای اربعین چقدر حرف زدن، چون میبینن که یه اثری داره تو جامعه. آقا برای چی جمع میشین؟ یه اجتماع این مدلی که همه قلبی هم دورم جمع میشن ایجاد بغض میکنه نسبت به بعضی از آدمایی که اهلش نیستن. هرچی این قلبی تر میشه اون طرف بغضشون بیشتر میشه. اصلا که چی بشه اربعین اینقدر اونجا خرج میشه؟ خوراکی میارن، هرچی میداره میاره وسط. خب این همه خرجی که اونجا میشه ببرید بدید به فقرا، یه مملکت سیر میشه مثلا. بسم الله تعالی. چند شب پیش شب یلدا بود، چقدر خرج شد، چقدر اسراف شد، چقدر ریخت و پاش شد. چرا هیچکی صداش در نمیاد؟ اصلا مشکل تو این خرج کردنی نیست، مشکل تو این اجتماع است. بغض ایجاد میکنه. چقدر عید نوروز خرج میشه، چقدر ریخت و پاش، چقدر اسراف. یعنی اگه کسی بخواد حساب بکنه واقعا آمار نمیشه داد، چون تو همه خونه ها اسراف میشه شب یلدا و شب چله و عید نوروز و نمیدونم یه سری مناسبت ها اینجوری. چقدر تو ماه ربیع عروسی گرفته میشه؟ چرا نمیرن بگن که آقا چرا انقدر شما غذاها تو تالارهای عروسی آخرش میریزن دور؟ خب اینا یه مملکت رو میدونه سیراب بکنه. توی ماه ربیع که ایام شادیه که همه عروسی میگیرن، خب همه عروسیاشونو کم رنگش بکنن، همون پولو بدن به فقرا. چرا همچین حرفی زده نمیشه؟ قصه ریخت و پاش نیست، قصه اینه که اون اجتماع بغض ایجاد میکنه. خیلی من آدم میشناسم که بچه هیئتی بوده ولی الان به یه چیزی هم نگذشته، مثلا 10-15 سال گذشته، ولی تو 10-15 سال وقتی فاصله گرفته یه قدم یه قدم به یه نقطه رسید، اصلا میگه جمع کنید بابا. گای بر علیش هم حرف میزنه. اجتماع از سر بغض میشه بر علیه اجتماعات قلبی این چنین. چرا؟ چون دستگاه شیطان داره کار میکنه برای این که مردم به سمت ظهور حرکت نکنن. این اجتماعه که جامعه رو به سمت ظهور میبره. اخیرن یه عده جمع شدن کنار قبر کوروش. شما حتما دیگه تو فضاهای مجازی استادید و هستید، خبر دارین دیگه. ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، از این شعارا میدادند. و این یه چیزیه که تقریبا هر سال داره تکرار میشه، سال به سال هم قوی تر میشه، چون شبکه های مجازی خیلی کار میکنن روش دیگه. الحمدلله الان همه هم ماهواره دارن، خیلی روش روی بحث کوروش حسابی کار میشه. یه مثلا بلند میشن میرن اونجا سر یه تاریخی از این شعارا میدن و میان. این یعنی مقابل این جبهه ایستادن دیگه. اولا اگر کسی مسلمونه یعنی عرب میپرسته یا خدا میپرسته. یک. دو، خیلی ها هستن که عرب نیستند و مسلمانند، اروپایی و آمریکایی و آفریقایی و آسیایی. پس باید بگیم ما اروپایی نمیپرستیم، ما آمریکایی نمیپرستیم، ما ایرانی نمیپرستیم. این که ما توی مکتبی هستیم که آدمای مختلف زبانهای مختلف هستن، یعنی ما این آدم ها رو میپرستیم. سه، این مفهوم داره وقتی شما جمع میشید کنار قبره پادشاهی که حالا ایشون خوب بوده یا بد بوده خیلی روش بحثه، بعضیا حتی تا پیغمبری هم بردنش، بعضیا میگن ذوالقرنین مثلا قرآن کوروش بوده، بعضیا هم دقیقاً نقطه مقابلش رو میگن اصلا کوروش همچی چیزی نبوده. علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان ایشون هم اعتقادش اینه که مثلا این کوروش همون ذوالقرنینه مثلا که مورد تایید قرآنه، ولی بعضی از مورخین و نمیدونم علما و دانشمندان دقیقاً نقطه مقابلش رو میگن اصلا این نبوده، کوروش هم یکی بوده مثل اسکندر و مثل کیو خون ریز بوده و فلان. حالا تو خوب و بد بودنش که حرفه، ولی وقتی شما جمع میشی کنار قبره پادشاهی از این شعارا میدی، مفهومش اینه که ما حکومت اسلامی نمیخوایم، حکومت شاهنشاهی میخوایم. این از توش در میاد. خب بسم الله، برید تو اینترنت ببینید، بنده دارم، خواستید براتون یه جوری بفرستم بیا نشون بدم ببینید که مثلا این ملک فیصل دوره همین محمد رضا شاه پادشاه عربستان وقتی که از دنیا رفت 7 روز عزای عمومی اعلام کرد، شاه ایران 7 روز تو ایران عزای عمومی اعلام کرد. ما عرب پرستیم یا محمد رضا شاه؟ شاه دیگه. قصه اصلا این نیست، معلومه که شما گیرتون چیز دیگه است. عکساش تو اینترنت موجوده که مثلا فرح رفته اونجا مثلا توی مصر، این محمد انور سادات که یکی از دیکتاتورهای مثلا خیلی خونریز مصر بوده، اونجا به قبرش تعظیم کرد، قشنگ به حالت رکوع خم شده، قبر بلندی داره، بعد میبوسه این قبر رو، پیشونیشو میذاره. خب پس اینا خیلی عرب پرستر از ما هم که ما به قبر هیچ عربی نرفتیم سجده بکنیم. اینجوری. یا اینم تو اینترنت موجوده، به جای اینکه هی به هم پی ام بدید و دل و دل بری کنید و بعضی از دوستان البته هی نمیدونم حرف چرت و پرت بزنیم و هی راحت باشیم و هی نمیدونم اینها و اونها و اونها، این ورار هم بریم ببینیم، اینها نمیگم چیزی خود میدینی دیگه، اینا رو هم ببینید که شاه ایران پشت فرمون ماشین نشسته، پادشاه عربستان هم نشسته، این داره رانندگی میکنه برای او. دارم من عکس میگیرم، الان اینجا تو تبلتم هست، رانندگی میکنه برای او. خب چی الان داره تعظیم میکنه در مقابل اعراب؟ اونم چی؟ پادشاه عربستان. باز ما اگه بپرستیم هم امام حسین میپرستیم، ارباب همه آزادگان عالم. داداش گول نخوریم، ما باید یک مبنا داشته باشیم برای کارهامون. دو، مبنا الان دیگه کم کم ما باید یه جایی برسیم که برای کارهامون یک مبنا داشته باشیم که آقا امام زمان فرمود اگر شما اجتماع قلبی داشته باشید با هم ما به ظهور میرسیم. فردی داداش بری هرچی عارف بالله بشی فایده نداره، تهش اینه که میری بهشت. یعنی که اصلا نفهمیدی برای چی اومدی روزه، اما خواستی بری بهشت تو خونه تونم نشسته بودی یه سلام به امام حسین میدادی یه قطره اشک هم نمیخواد بریزی، صبح بلند شو زیر آسمان یه نگاه به راست یه نگاه به چپ رو به قبله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، ثواب زیارت سید الشهدا رو می‌نویسم، وجبت له الجنه، برو بهشت. یعنی کسی من نفهمیدم برای چی اومدم روزه، بهش میخوای بری خیلی ساده تر از اینام هست. این همه وقت بذاری. ملاک باید دیگه من بعد یه دونه باشه. من میخوام برام مولام یه کاری بکنم. ازدواجم، درس خوندنم، شغلم، هیئت رفتنم، نماز خوندنم، نماز جماعت، نماز جمعه و و و و همه ارتباطات اجتماعیم از اجتماعات دو نفره تا به بالا هر چه که هست. اولا نباید برم یه گوشه بشینم، ثانیاً باید تو جامعه باشم، ثالثاً باید این نیت باشه برای بچه هیئتی. اون وقت دیگه عمق پیدا میکنه کار، اثر پیدا میکنه کار و اشتباهات هم کم میشه تو زندگی. بسیاری از اشتباهات من به خاطر اینه که من دارم کم رو میبینم، میگم بابا این که با اون فرق نمیکنه. خب هر کدوم شد شد دیگه، بابا خیلی فرق میکنه این با اون، خیلی فرق میکنه که شما توی هیئت کجا بشینی، خیلی فرق میکنه چجوری گریه کنی، خیلی فرق میکنه که شما تو چه پستی باشی تو جامعه، فرق میکنه. و نکته پنجم چهارم آخر این که آدمایی رو هم که مقابل این جبهه هستن، در مقابل ظهور میخوان صف بندی بکنن، اینا رو هم کاملا میشناسی. والله اگر به ثواب بردن بود، بله شما دور هم جمع بشید. امام صادق علیه السلام فرمودن که واسما تجلسون و تحدثون، شما دور هم جمع میشید، حدیث میگید، ذکر مصیبت ما اهل بیت میشه، برای جدم حسین گریه میکنید. فرمود بله. حضرت فرمودن که بشارت بهت بدم، لحظه ای که میخوای از دنیا بری من میام بلا سرت، که امام زمانتم، جدم رسول الله میاد، امیر المؤمنین میاد، فاطمه زهرا میاد، امام حسن میاد، اربابت حسینم میاد بالا سرت، بهت بشارت بدم اگه دور هم جمع میشید عشق میریزید، بدون که ملک الموت آسون جونتو میگیره، بدون که قبر برات وسیع میشه، بدون که از قبر بیرون میای در حالی که شادی، بدون که بهشت تضمینه. برای این میایم خدا وکیلی. اهل بیت انقدر سفارش میکنن به جلسه روزه سید الشهدا برای اینکه اون نیته از توش در بیاد، یعنی که من بالاخره بفهمم که این 72 تا برای چی جمع شدن دور امام حسین. با شهادت نبوده که، ته آمال و آرزوی ما شهادت دیگه، این نبوده که. شهادت که خوب هست، ثواب که هست، اینا کمیت اومد نزد امام باقر علیه السلام، یه جلسه روزه‌ای حضرت باقر علیه السلام گرفته بود، شروع کرد شعر خوندن و آقا محزون بود تا یک کلمه توی شعر، چون شعرهای قدیم خیلی حماسی میخوندن، از اول مثل ما شروع نمیکردن، شروع میکردن حماسی خوندن، یک کلمه توی شعر حماسی کمیت بود، گفت قتیلون به تف. تا این حرف رو زد، یعنی کشته‌ای که آتش داشته توی بیابان داغ به شهادت رسیده، تا به اینجا رسید آقا هقهق گریهش بلند شد، یه جوری ناله زد که جلسه به هم ریخت، شعر رو نتونست تمام بکنه کمیت. بعد آقا فرمودن که یه هدیه یه سله‌ای دادن بهش، بعد فرمودن که من همینو داشتم، اگر میخواستم به تو چیزی بدم باید خیلی بیشتر از اینها بهت میدادم، اما چون همینو داشتم ازت عذرخواهی میکنم که من اینقدر دارم مثلا به شما سکه بدم. و بدان که اونی که گریه میکنه، اونی که به گریه میندازه و اونی که ادای گریه کنان رو در میاره توی جلسات روزه، برای اینها همشون بهشت واجبه. دنبال بهشتی این نیست. ما خیلی وقتا باید بیایم تهیت بشینیم، استغفار کنیم، نه برای گناهامون، برای اینکه یا صاحب از زمان ما اصلا به فکرت نیستیم. هیئت هامون هم تو نیستی. تو ازدواجم نبودی، تو شغلم نیستی، توی تحصیلم نیستی، توی هیئتم نیستی، تو نمازم نیستی، تو روابط خانوادگی و اجتماعی نیستی، شما هیچ نقشی نداری الا اینکه من گرفتار میشم میگم عجل ولیک الفرج، یا گرفتار میشم میگم یا صاحب الزمان ادرکنی به دادم برست. همین بگذرم. حاج محمد آقا اومده زودتر تحویل بدم.